عرض میکنم خدمت همه دوستان و همسنگران عزیز مشعلی خودم تو هر جای ایران عزیز اسلامی که هستید. تشکر میکنم از آقای توسنگ که زحمت هماهنگی این برنامه رو کشیده و ای کاش جلسه حضوری میشد، مخصوصا حالا این بحث ما یه بحثی که تعاملی ما هم، یعنی دوستان من نظرات رفقا استفاده بکنیم. تجربه خیلی خوبی دارن تو شهرستان ها، کارهای خیلی خوبی شده که بعضا مطلعیم و بعضا بی اطلاعیم و این بسترها و این کلاس ها جاییه که ما این تجارب رو یاد میگیریم از رفقا، مدلاشون، طرحهای اقتصادیشون. حالا تا اونجایی که میشه کامنت بگذارید که جبران بشه ایشالله این نقیصه کلاس حضوری. یه خوردم سخت دادم اینجوری داره با خودش صحبت میکنه، من تصویر خودم میبینم، کلا دارم با خودم حرف میزنم. شما اینجا که کامنت بذارید من حس میکنم که همه با هم هستیم، داریم با هم دیگه بحث رو پیش میبریم. حاج رحیم آقا گفتن این جلسه حالا توفیقیه که من خدمت عزیزان رابطه شهرستانی هستم بحث رو ارائه میدم، ولی این به جهت اینه که این تکرار بشه توی شهرستان ها. ما چون کار داریم با مسئولین مالی، میخوایم شناسایی کنیم مسئولین مالی رو، شبکه سازی بکنیم هم مسئولین مالی رو هم کارآفرین های هیئتی رو. اینه که وقتی دورم داره توی شهرتون برگزار میشه، ما دوست داریم حد اکثری بیان، چون اطلاعاتشون رو توی فرم ثبت میکنیم و بعداً استفاده میکنیم و به کارمون میاد. پس وقتی جلسه داره توی شهرستان برگزار میشه، حتما سعی کنیم که حتی شده از دیتای سایر نهادها و مؤسسات هم استفاده بکنیم، اونم خیلی خوبه. مثلا سازمان تبلیغات یا دفتر تبلیغات یا هر چه، ما بتونیم با مشارکت اونا پیش ببریم این جلسه رو، میشه یعنی یه کار مشترک چند جانبه انجام داد. یه نکته دیگه هم عرض میکنم بعد میرم سراغ بحثمون. امید آقا این موس رو برداشتی؟ عرض کنم که ما یه بستری رو آماده کردیم به اسم روایت تولید. این روایت تولید قراره انعکاس دهنده تولیدات و کارآفرینی بچه های هیئتی یا هیئت هایی باشه که بتونه اینا رو معرفی بکنه و انعکاس بده اینا رو برای هم سایر عزیزان هیئتی به جهت الگوگیری و هم شناساییشون بکنیم، بتونیم اینها رو به شکل زنجیره تولید در بیاریم. و این برامون خیلی مهمه. دوستان عزیز لطف کنن، حالا من خودم قطعا شخصا استان به استان تماس میگیرم، خواهش میکنم از رابطین که انشالله معرفی بکنن هم هیئت هایی که تولیدی دارن یا هیئت هایی که دارن کارآفرینی انجام میدن و ما اینها رو میتونیم منعکس بکنیم در قالب بستر روایت تولید که حالا انشالله خواهید دید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب من یک حدیث هم از پیغمبر ختم مرتبه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بخونم. با منزلت ترین مردم نزد خداوند در روز قیامت کسی است که در راه خیرخواهی برای خلق او بیش از دیگران قدم بردارد. ایشالله خدا توفیق بده به هممون و به شما که بیش از گذشته در راه خدمت به خلق خدا گام برداریم. عنوان بس راه های جذب کمک های مردمی در هیئت. ببینید یه هیئت، یعنی بخوایم تقسیم بندی بکنیم، خارج از این سه تا نیست که یا باید از طریق کمک‌های دولتی بچرخه، یا باید خودش فعالیت اقتصادی رو انجام بده، یا باید از کمک‌های مردمی بچرخه. من اون دوتا رو خیلی مختصر عرض می‌کنم، کمک‌های دولتی و فعالیت اقتصادی رو، بعد می‌رسیم به کمک‌های مردمی. تو گوشی دیده نمیشه. حالا من بلند میخونم دیگه. بلند میخونم. در کانال یا ایتا باشه چشم. میگذاریم. عرض کنم که بحث اول بحث کمک های دولتیه. ببینیم ما کلن، یعنی همین اول معلوم باشه سر کیو داریم میتراشیم. ما با کمک های دولتی توی هیئت خیلی موافق نیستیم. حالا به عللی، خیلی نمیخوام الان واردش بشم، سه تاش رو من اینجا نوشتم عرض میکنم و بعد وارد بحث بعدی میشه. این باز دلیل نمیشه که کمک های دولتی چیز بدیه. داریم میگیم تا اونجایی که میشه نباید استفاده کرد به جهت ضررها و مخاطراتی که ممکنه داشته باشه. یه بحث جدی کمک های دولتی به هیئت اینه که رابطه مخاطب با هیئت یه مقدار کمرنگ میشه، چون وقتی که هیئت داره از طریق مردم میچرخه و مردم دارن کمک میکنن به شکل مستقیم به هیئت، خودش رو تو فضای تصمیم گیری هیئت حس میکنه و رابطهش رو با هیئت زیاد میدونه. و اگر ما کاری بکنیم به هر نحوی، حالا چه کمک های دولتی باشه چه فعالیت اقتصادی مستقیم باشه، که این رابطه رو کم بکنیم، خود به خود این رابطه کم میشه دیگه. مردم خودشون رو تو تصمیمات هیئت دخیل نمیدونن و این آفتی میشه برای هیئت. یه نکته رو بگم، من این موقع با حدود 20 تا از این هیئت‌های بزرگ کشور که پرمخاطب ترین هیئت‌های کشور بودن صحبت می‌کردم تو بحث مالیشون، اکثر هیئت‌های پرمخاطب کشور جلسات هیئتشون رو بدون هیچ کمکی، یعنی صرفاً با کمک‌های مردمی و اصلا تعمد دارن که این رابطه ها رو حفظ بکنن، رابطه خودشون رو با مردم، و سعی میکنن جلسات هیئت رو یه وقت کار فرهنگی اردو راهیان نوره یا هر چیزی که حالا بالاخره نمیشه خیلی، یعنی خیر خیلی شاید انگیزه کمک کردن تو اونجا رو نداشته باشه، اون بحثش جداست، ولی خود هیئت و جلسه هیئت رو سعی میکنن از طریق کمک های مردمی انجام بدن به جهت اینکه رابطهشون رو مخاطب حفظ بکنن. نکته بعدی که اینجا من نوشتم بحث دخالت کلان فرهنگیه. خب مشخصه هر نهادی که وارد میشه کمک میکنه که برنامه اجرا بشه، اون یه سری سیاست هایی داره که بالادست خودش مصوب کرده و دنبال اجرای اون تو سطح شهر و منطقه است. بنابراین دخالت کلان فرهنگی چیزیه که اکثر هیئت ها هم شاید پی این به تنشون مالیده شده و متضرر شدن از این کار. بحث بعدی کاهش رفاه عمومیه. من اینو تو قالب مثال عرض میکنم خدمتتون. ببین ما تو حالت حدیش، حتی حالت حدی رو اولی توضیح بدم، حالت حدی یعنی این که یه سری متغیرهای دیگه هم میدونیم وجود داره که تأثیر داره توی این امر، ولی اونها رو ما هم ثابت در نظر میگیریم هم بالاترین حد این فرضمون رو مطرح میکنیم که اثر این فرض خودش رو کامل نشون بده. خب حالا در حالت حدیش ما اگر یه دولتی تصمیم بگیره که تمام هیئت‌های کشور رو از بودجه عمومی اداره بکنه، قطعاً باید ردیف بودجه‌ای رو ببینه. این ردیف بودجه یا از مالیات از من و شما گرفتن، یا کشوری مثل ما داره معادن و مخازن نفتی مثلا از نفت داره میچرخه، حالت دیگه ای نداره. به هر حال این بودجه‌ای که قرار جای دیگه صرف یه سری از کارهای رفاهی دیگه بشه، میاد اینجا توی هیئت داره خرج میشه. بنابراین من خیلی مثال و شفاف بگم، قرار بود یه پل مثلا سر خیابون جمهوری ساخته بشه، اون پل الان ساخته نمیشه، جاش چهار تا هیئت اینجا میچرخه. اون پل کی استفاده میکرد؟ دوباره من و شما. یعنی در مجموع رفاه ما زیاد نشد، یه رفاه گرفتیم توی هیئت، یه رفاه دست دادیم پل سر جمهوری. خب بنابراین یه رفاه به یه رفاه در، خب یعنی در مجموع اگر ما از کمک های دولتی بخوایم هیئت رو بگردونیم و از رفاه جای دیگه‌مون کم بکنیم، در مجموع رفاه ما در حالت حدیش افزایش پیدا نکرده، هرچند که همه دوست داریم خب هیئتمون رو یکی بیاد پولش رو بده و خیلی سریع و راحت هیئتمون رو بچرخونیم، به درد سر نیفتیم. خب بحث بعدی، من اون بحث رو سریع گذاشتم، خیلی میشه راجع به اون صحبت کرد چون میخوایم به بحث جذب کمک‌های مردمی برسیم. بحث ورود به فعالیت‌های اقتصادی. ببینید ما یه ساحت فردی داریم، یه ساحت اجتماعی داریم. یعنی یه وقت هستش که افراد هیئت به شخصه دارن یک کاری رو، یک شغلی رو، یک کارآفرینی انجام میدن و هیئت به عنوان یک اجتماع تصمیم میگیره که از اون فعالیت حمایت بکنه، که حالا مثال‌های زیادی داریم. ما بعضی از هیئت‌ها کلاً با استفاده از این ظرفیتشون دارن میگردن. من تو حالا ایده جذب کمک‌های مردمی اونجا بیشتر اشاره می‌کنم. یه وقتی هم هستش که نه، ما از جمع بچه هیئتی‌ها می‌خوایم استفاده بکنیم، وارد یه سری فعالیت‌های اقتصادی بشیم. اینجا یه مقدار مدل‌های مشارکتی با همدیگه فرق می‌کنه. اینم باشه طلبتون یه موقع روش مفصل صحبت بکنیم. چیزی که من اینجا حالا دارم همینجوری مثال میزنم و رد میشم اینه که تو بعضی از همین مدل‌های مشارکتی بچه هیئتی‌ها میشه از مدیریت متمرکز استفاده کرد با مالکیت منفرد، مثل مثلا کارگاه‌های قالی‌بافی. خب اونجا نمیتونیم از مالکیت مشا استفاده بکنیم، باید مالکیت ها منفرد باشه، ولی یه نفر مدیریت میکنه و اینها رو هم رتق و فتقش، هم ماده اولیش، هم بازار فروشش با مشارکت بچه هیئتی ها اینجوری میگرده. اینجا دیگه ما نیاز به یه سری الگوها داریم. خب الگو هم توی کشور کم نیستن. الگو منظورمون یک طرح کلانه. ببین یه دفعه ما میگیم مرغداری بزنیم، این یه طرح اشتغال زاییه. خب یه دفعه میگیم تعاونی مرغداری بزنیم، این میشه یه طرح. این طرح دیگه همه جا قابل تعمیمه، میتونه مرغداری باشه، میتونه گوسفندداری باشه، میتونه. خب اینجا ما دیگه برای ورود به فعالیت اقتصادی جهت استفاده از این جمع بچه هیئتی ها و تعاونی هیئتی ها یا مشارکت بچه هیئتی ها با هم دیگه نیاز به مدل ها داریم. مثلا مدلی که الان توی قم داره اجرا میشه که به شکل مشارکتی هر سهم رو بین 5 تا 10 میلیون فروختن، بعد با همدیگه مشارکت کردن و این یه مدلی رو، حالا چون توضیحش مفصله من نمیخوام خیلی واردش بشم، اجرا کردن و این مدل الان همه جا قابل تعمیمه. یعنی شما هم میتونید یه مدل مشارکتی با بچهای هیئتی بزنید، منتها قبلش باید شناساییتون یه شناسایی دقیق باشه، فرم اقتصادی رو تو بچه‌ها پر کرده باشید تا بتونید مزیت رقابتی خودتون رو پیدا بکنید، به بازار باید توجه بکنید و حالا نکات مفصلی که بماند. این عرض کردم طلبتون یه موقع میشه روی همین بحث ورود و فعالیت اقتصادی و مدل ورود و فعالیت اقتصادی هم صحبت کرد. یه لحظه تصویر من رفت و دوباره برگشتیم. خب من از این بحث ورود به فعالیت اقتصادی هم میگذرم، ولی یادتون باشه که هم به لحاظ فردی باید حمایت بکنید از تولیدات بچه هیئتی هاتون و هم از جمع مؤمنانه بچه هیئتی ها باید استفاده بکنید در قالب یک سری مدل ها و فعالیت های اقتصادی جمعی رو بتونیم شکل بدیم. یه سری نکاتی حالا این وسط، الان صدا خوب شد، اگر صدا خوبه باز بگید، اگر خرابم یکی کامنت بذاره که من متوجه بشم. به نظرم صدا خوبه. خب من چند تا نکته رو فقط عرض میکنم و دیگه رد میشم وارد بحث اصلی میشیم. یک این که این ورود به فعالیت اقتصادی میتونه با نیت کسب فریضه جهاد اقتصادی باشه، مثلا صدا و تصویر خراب. امید جان میگن صدا و تصویر خراب. آره نه همه دارن میگن. این قطعه شما دارید میشنید. خیلی خوب. آقا ارزیاب و ناظر اینجا میگه که صدا و تصویر خوبه. آره رفرش کنید دوباره صفحتون رو. آره اینجا صدا خوبه. خب حالا من برای اونایی که الان تصویر منو خوب میبینن، صدای منو خوب میبینن ادامه میدم. بعد حالا اونایی که خوب نمیبینن دوباره برمیگردم. عرض کنم که یه وقت میتونه با فریضه جهادی باشه، یعنی صرفاً این نیستش که ما تو بحث مالی هیئتمون مشکل خوردیم الان دنباله مدل کسب درآمد هستیم. مثلا آقای رفسنجانی هاشمی میگه مثلا ما مدرسه رفاه رو توی سخنرانی سال 50 توی هیئت انصار اونجا ایدهش رو مطرح کردم و بعد مثلا کلنگ مجلس رفاه اونجا خورد. یعنی با فریضه جهاد اقتصادی، یعنی دغدغش دغدغه تربیتی بوده در زمان شاه و به خاطر اون اومدن مدرسه زن مجلس رفاه که برکاتش رو هنوز البته داریم میبینیم. یا تو اصفهان اون شرکت اسلامیه‌ای که تأسیس شد، خب یه سری از علمای اصفهان بودن که اومدن به خاطر حمایت از منسوجات وطنی این شرکت اسلامیه رو تأسیس کردن، برکات زیادی داشت و نیت هم نیت جهاد اقتصادی بود. پس صرفاً این نیستش که ما فعالیت اقتصادی رو نگامون این باشه که به انگیزه کسب درآمد یا اینکه هیئتمون مشکل اقتصادی داره می‌خوایم وارد بشیم، نه، به انگیزه جهاد اقتصادی هم میشه وارد شد. دو اینکه اصلا ورود فعالیت اقتصادی هیئت‌ها به نظر من استفاده از ظرفیت نهادهای مردمیه. ببینید ما هیئتمون رو چون تربیت محور میدونیم، یه سری آدم‌هایی رو داره محصول به ما تحویل میده که اینها داره یه سری ویژگی‌هایی هم که توی سرمایه اجتماعی غربی ها مفصل راجبش صحبت کردن، که تازه اون شاخص های سرمایه اجتماعی غربی ها هم ناقصه، یعنی بعضی از شاخص هایی که ما ها معتقدیم هنوز اونجا نیست. نهایتا عرضم اینه که توی بحث توسعه هم ما نیاز به همون آدم هایی داریم که داره اون شاخص های سرمایه انسانی هستن که هیئت داره به بهترین شکل اونها رو تربیت میکنه. نمونه مثلا عرض بکنم، بحث اعتماد کارگزاران اقتصادی به همدیگه هست تو بحث اعتماد تو سرمایه اجتماعی، که توی هیئت بالاتر از شاخص حد شاخص جامعه ما این رو داریم. یا مثلا بحث جمع‌گرایی در مقابل فردگرایی، که اگر یه بچه هیئتی حس بکنه که فلان کارش سوداگریه، داره ضرر میزنه به اقتصاد کشورش، زودتر از بقیه حاضره که از منافع فردیش بگذره به خاطر منافع جمعیش. و حالا
یه دور رفرش کنیم
همه با هم دیگه، یه رفرش جمعی. عرض کنم یه نکته خیلی مهم تو فعالیت اقتصادی که حیفم میاد نگم و جمع کنم این بحث رو، اینه که خیلی وقتا ما به هوای کار فرهنگی با توجیه کار فرهنگی میخوام یه فعالیت اقتصادی انجام بدیم. یعنی میگیم هیئتمون مشکل داره تو کار اقتصادیش، میخواد کسب درآمد بکنه، میگیم خب نداره، کنارش حالا نمیدونم مثلا کتاب فروشی را میندازیم، هم کار فرهنگی میکنیم هم کار اقتصادی. این یه سرابه، یه رهزنه که نه کار فرهنگی به سر انجام میرسه نه کار اقتصادی. این هم شاید خیلی وقتا تجربهش رو خیلی از رفقا داشته باشن. کار اقتصادی آیتمای خودشو داره، شرایط خودشو داره، طرح توجیه خاص خودشو داره، کار فرهنگی طرح توجیه کار خودشو. یه جایی هم ممکنه حالا اینا با هم دیگه دست بدن، خیلی بهتره. کاری هم که خلاف شأن هیئت هیچ وقت انجام نمیدیم، اینم جزء شاخصهای اقتصادی مونه. ولی مراقب باشیم که با توجیه اقتصادی کار فرهنگی سراغ کار اقتصادی نریم، که بعد از اینکه سود نداد یا شکست خوردیم یا هر چی، دل زده بشیم، سرد بشیم و بگیم که کار اقتصادیمون جواب نداده، نه اصولش رو درست رعایت نکردیم. یه نکته دیگه تو کار اقتصادی، ظرفیت بازار هیئت رو رفقا از دست ندید. یه طرحی رو بعضی از هیئت‌ها الان دارن انجام میدن که داره دیگه فراگیر میشه، استفاده از زباله خشک اعضای هیئت. هر 50 نفر تقریبا در ماه 1,000,000 تومان آورده داره، و هیئت‌هایی که یه مقدار بزرگترن رقم کمی نیست، یعنی هم مخارج خود طرحو از دلش در میاره، همین که خب شما اصلا محدود به اعضای هیئت نیستید، هر عضو میتونه بره اعضای دیگه‌ای رو هم بیاره که از ظرفیت زباله خشک اون افراد هم استفاده بکنیم. درآمدهای بالای 5-6 تومان برای هیئات ماهانه داره الان کسب میشه از این راه، و این یه ظرفیتی که تا حالا غافل بودیم ازش، و امثال این ظرفیت‌ها بسیاره. شما نون خونگی و نون سالم سبوسدار رو، همین اعضای هیئتتون رو الان در نظر بگیرید، میبینید که یه اشتغال براحتی از دلش در میاد، چون علاوه بر بازار محلی که این نون سنتی داره، با همون تنور خونگیش اعضای هیئت هم میتونن مشتریش باشن و یه بازار دائم باشه، و امثال این کارها زیاده. مثلا یکی از هیئت‌ها میگه من تا مدت‌ها خرج هیئتمو از این طریق به دست میآوردم، که با برخی از مغازه‌دارها صحبت کرده بودیم، با یه کدی بچهای هیئت خرید روزانه‌شون رو از اون مغازه انجام میدادن، میوه فروشی، سوپری و هر جا. آخر ماه اون مغازه‌دار میدونست که چقدر، چند کد و چند تومن عاید مغازه‌اش شده به واسطه معرفی که توی اون فروشگاه، توی اون هیئت انجام شده، و مقداری از سودش رو حالا بستگی به نظر خودش برمیگردون، و میگم من مدت‌ها هیئتم رو از این راه میگردوندم، حتی سودش رو هم میشه تعیین کرد، بگید ما معرفی می‌کنیم، پورسانتش مثلا 10% برگرده توی هیئت. به هر حال از ظرفیت بازار هیئت غافل نشیم. ببینید هیئت قطعاً یه الگوی واحدی برای جذب کمک‌های مردمی نداره. این یک اصلیه که همین اول باید بدونیم. یعنی حتی اگر ما تأکید می‌کنیم به اینکه باید الگویی داشته باشیم برای جذب کمک‌های مردمی، نگذشته. برای جذب کمک‌های مردمی از این طرف هم حواسمون هستش که بیان ایده ها منظور این نیستش که این ایده توی هیئت شما لزوما جواب میده یا شما از این مدل باید استفاده بکنید. بستگی به بوم جغرافیاییتون داره، بستگی به فرهنگ داره، بستگی به مردم داره و هزار مؤلفه اجتماعی دیگه که میتونه ایده ای رو در جایی موفق نشون بده، جلوه بده و در جایی ناموفق. بنابراین این بیان این ایده ها صرفا مسیریه برای اینکه نشون بدیم که میشه ایده پردازی کرد و باید اتاق فکری در هیئت تأسیس کرد که به جذب کمک های مردمی در هیئت فکر بکنه و ایده پردازی بکنه براش. حالا این اتاق فکر اگر تشکیل شد، اگر این اتاق فکر تشکیل شد به چه چیزی باید فکر کنه که ایده پردازی بکنه؟ اونا رو امروز با هم دیگه یه دور مرور میکنیم. اولین چیزی که اون اتاق ایده پرداز هیئتی که تشکیل دادید از اعضای هیئت که لزوماً میتونه تو هیئت هم نباشه، از افراد خوشفکر و خلاق دیگه هم میشه استفاده کرد، بحث کسب مهارت در تعامل با مخاطبینه. ببینید مخاطبین هیئت خب طیف‌های مختلفی دارن و میشه به لحاظ‌های مختلفی تقسیم بندیشون کرد. وقتی ما راجع به مثلا سن مخاطب صحبت می‌کنیم، منظورمون اینه که باید سعی کنیم که شکوفا بکنیم مخاطب خودمون رو. ببینید مثلا ما وقتی راجع به هیئت دانش آموز صحبت می‌کنیم، قطعاً می‌تونیم با مهارت آموزی توی هیئت اونها رو به درآمدزایی برسونیم. یکی از دوستان توی هیئتشون کارگاه انگشتر سازی مثلا راه انداخته بود برای نوجوانانش، الان 3 تا از نوجواناش دارن کار میکنن، مای 4-5 تا انگشتر، یعنی حداقل 1 تومن درآمد کنار درسش. یعنی هیئت مخاطب نوجوانه، داره درسش رو میخونه بدون اینکه ضربه بزنه. خیلی کوچیک، کارگاه خونگی روی یه میزه، یعنی شاید 1 در 1 بیشتر جا نگیره، سرمایه هم 3-4 تومن بیشتر نمیخواد و مثلا یه ایده خیلی خوبیه برای مهارت آموزی. بازم داریم که هیئت هایی که نوجواناشون رو فعال کردن. یادم میاد یه موقعی که از دوستان، یادم نیست البته دقیقاً کدوم شهرستان کجا بود، اومد پیش من گفت مثلا پول میخوایم فلان اینا، چون دفتر اقتصاد که میشتم فکر کنم مثلا وام میده، چک میده، نمیدونم. گفتم حالا دفتر اقتصاد پول که نداره، ولی اگه بخوای ایده میتونم کمکت بکنم، اگر توضیح بدی که هیئتت چیه شاید بتونم ایده کمک کنم. حالا اون توضیح داد که هیئت ما هیئت نوجوانانه. منم به ذهنم رسید که برای خودشون که قاعدتا مشغول درس بودن نمیشد خیلی فکر کرد. فکر کردم به اینکه چجوری میشه از والدینشون کسب درآمدی داشت. بحث ایده سبزی فروشی رو براشون مطرح کردم که قبل از اینکه مدرسه برید بیاید سبزی ها رو بخرید، داخل منزلی بگذارید و خانوم ها و مادرهای شما هم بانی این بشن که 1 ساعت 2 ساعت در روزشون رو وقف امام حسین بکنن، بعد بسته‌بندی بکنید، لیبل بزنید که مخارج عوائد مثلا این سبزی فروشی خرج روزه ابی عبدالله خواهد شد. هفته اول من فقط آمار گرفتم اینا از 1 مغازه لبنیاتی 400,000 تومان درآمد داشتن و این رو حالا ضرب در 3-4-5 و میشه بالاخره رقم خیلی خوبی رو اینجوری جذب کرد و کسب کرد. امید جان من این چیزها رو بعضی وقتا نمیبینم، شما اگه دیدید نکته‌ای داشت آره حتما بگید به من.
ایده ها و تجربه ها رو داخل گروه بذارید. من گفتم داخل کتاب دسته‌بندی
آره. هست. این کتاب رو من اینجا آماده کرده بودم که آخر سر اینجوری بگیرم بالا، حالا الان میگیرم بالا. کتاب دست برتر جمع ایده های هیئتیه، یعنی ما از خود دوستان هیئتی وام گرفتیم، تجربه نگاری کردیم، ابتدا یک فراخوان برگزار کردیم، ایده هایی رسید، اونها رو پیمایش تلفنی کردیم، حدود 300-400 تا هیئت از همه شهرستان های کشور تماس گرفتیم و دیگه به این نتیجه رسیدیم که ایده ها تقریبا همیناست. حالا تو اون برهه زمانی که ما اینها رو جمع کردیم دیگه تصمیم گرفتیم که اینها رو جمع بندی بکنیم، دسته بندی بکنیم و چاپ بکنیم. این کتاب حاصل اون تلاش و زحمت و تجربه های هیئت هاست در امر جذب کمک های مردمی که حالا میتونید از سایت هیئت کو که حتما آشنا هستید باهاش، یا حالا اگر هم آقا امید زحمت بکشن آدرس رو پایین بگذارن، از اونجا به شکل اینترنتی خرید بکنید و بعد از اینم که مطالعه کردید حتما تجربیات جدیدتون رو به ما بدید، چون که این کتاب قراره همین جوری پویا تقویت بشه، چون به درد خود هیئت ها میخوره و تجارب خود هیئت ها رو به همدیگه منتقل میکنه. پس کتاب دست برتر، سایت هیئت کو، تجارب هیئت هاست در بحث جمع‌آوری کمک های مردمی. مثلا یه هیئت دیگه ای دوباره اومده بود، این بار به خانم های نوجوان هیئتش هم بحث خیاطی، بعداً وارد قلاب بافی، بعداً وارد مهارت های گوناگون، حتی قالی بافی، اینها رو که تجمیع کرد و آموزش داد، صندوقی رو تأسیس کرد، بخشی از درآمد اینها رو داخل اون صندوق ریخت، پروژه رو خود هیئت گرفت داخل اونجا ریخت و با اون شروع کرد به کارآفرینی. یعنی وقتی ما مخاطبمون رو درست بشناسیم میتونیم تعامل درستی با اون مخاطب بکنیم و از ظرفیت مخاطب هیئتمون هم به درستی استفاده بکنیم. یه هیئتی مثلا توی قم، خب روحانیت توی قم زیاده دیگه، تو مساجد و حیات هم زیاد رفتار میکنن، تخصص‌های روحانیون خودش رو شناسایی کرد، جدا کرد، یادداشت کرد، یه بروشوری براشون طراحی کرد. مثلا گفت آقای معلا اقتصاد خونده، بحث اقتصاد مقاومتی رو 3 جلسه میتونه ارائه بکنه. اینو رفت توی ادارات اونجا عرضه کرد به عنوان آموزش ضمن خدمت ادارات که حالا تو آموزش پرورش و اینا همه جا مرسومه، و گفت مثلا دوره مهدویت بخواید، دوره نمیدونم اقتصاد مقاومتی بخواید، دوره چی بخواید، چی، و درآمد خیلی خوبی داشت از این راه. یعنی شناسایی مخاطب و تعامل درسته با مخاطب بسیار میتونه راهگشا باشه و کمک بکنه به اینکه ما درآمد بهتری داشته باشیم توی هیئت. بحث بعدی، گزارش دقیق از فعالیت‌های هیئت به خیرین و مردم محله است. حالا لزوم گزارش‌دهی رو که همتون میدونید و تجربهش رو زیاد دارید، ولی به هر حال یه سری نکاتی داره که خب باید سعی کنیم رعایت کنیم، مثل رعایت شأن مخاطب تو گزارش‌دهی. ببینید، یه خیر ممکنه که انتظار داشته باشه که حاج آقای هیئت بره حتما بعد از اینکه مالش رو داد که توی هیئت خرج بشه، گزارش اون خرج کرد رو، یعنی یه شخص وزینی توی هیئت بره بده. بعضی از هیئت‌ها برای اینکه دوباره این شأن خیرینشون رو رعایت بکنن، گلریزون برگزار میکنن یا چیزی شبیه همایش خیرین قبل محرم یا دو بار در سال برگزار میکنن. خیرین همه میان و اونجا خیلی رسمی، شیک، با کلاس، هم در قالب‌های مختلف، هم فیلم براشون از خرج کرد نشون داده میشه، هم گزارش دقیقی داده میشه و یه شأن و شخصیتی داده میشه. عرضم اینه که توی فعالیت، گزارش از فعالیت‌های هیئت حتما به شأن مخاطب باید دقت بشه و حالا سایر اصولی که برای گزارش دهی نیاز، مخصوصا دقیق بودن از گزارش‌های کلی، باید به شدت پرهیز کنیم که مخاطب اصلا حس نمی‌کنه که شما اون پروژه خرج کردید وقتی که دقیق نگید. توی برخی از کشورها وقتی میخوان یه پولی رو کمک بکنن به جایی، این حالا شاید بد نباشه، هیئت هایی که میتونن انجامش بدن، کد میده. یعنی مثلا میگه حمزه معلا 100,000 تومن کمک کرد به هیئت با این کد، بعد یه سامانه دارن این پست که شما آنلاین میتونی چک بکنی الان مرسوله پستیت کجاست، اونم میتونی چک بکنی که این 100 تومنت کجاست. الان مثلا 100 تومن من خوابیده حساب انصار، امروز مثلا یه چک 3 تومنه بود، 100 تومن من منتقل شد مثلا به برنج فروش مثلا شالیزار گیلان. به هر حال ایده بدی نیست، مخاطب خیلی احساس امنیت و آرامش میکنه وقتی که با یه کد دقیقاً بدونه که پولش الان داره کجا خرج میشه. حتی بعضی هم شاید انگیزه ای نداشته باشن که شفاف بکنن گزارش های مالیشون رو، چون هزینه کل سالشون رو مثلا از محرم شاید در بیارن. خب بحث بعدی، اطلاع رسانی فعالیت ها به والدین، ارتباط صمیمی با آنها. خیلی از مخاطبین ما نوجوانن و شاید حتی کودکان هم باشن که والدین اصلا بعضی وقتا به خاطر کیفیت و مراسمی که ما برای بچه ها داریم دارن میان تو هیئت ما. این که والدین در جریان قرار بگیره که به لحاظ کیفی الان بچهش که وارد هیئت شد چقدر ارتقا پیدا کرد، کدوم شاخصش، یه ارزیابی مستمری اگر والدین داشته باشه که بدون این هیئت با دغدغه تربیتی خودش داره ارتقا میده سطح هم ارزش ها رو توی بچهش، هم سطح اخلاق رو توی بچهش، اون وقت حاضر هزینه بکنه. چون همه ما که والدین هستیم و بچه داریم الا بعضی ها، همه ما حاضریم پول زیادی رو برای بچه هامون خرج بکنیم تو بحث آموزششون، تو بحث تربیتشون، و داریم خرج میکنیم از مدارس غیر انتفاعی بگیرید تا هر جا. هیئت الان جاش خالیه. خود ما الان یه هیئت برای رنج سنی دبستان مثلا راه انداختیم. من خودم اونجا آموزش اقتصادی میگم به بچه‌ها، اصلا یه بحث جالبی هست. خودم تا حالا ندیدم مثلا یه آخوند بیاد آموزش اقتصادی به بچه‌ها بگه. خیلی خوب داره استقبال میشه، خیلی براشون بحث جالب و شیرینیه. از این ایده هایی که بعد اتمان اولش هم به خود والدینی که توی هیئت بودن گفتم، گفتم این در دکونه هیچ عطاری اینو پیدا نمی کنید و قدر بدونید بچه هاتون رو بیارید. حالا ما اونجا هزینه نمی گیریم، ولی حتی میشه به اینا هم فکر کرد. وقتی داریم دوره این شکلی برگزار میکنیم، 10 جلسه، یعنی حد داره، 1 تا 10ش مشخصه، آموزش مشخصه، طرح کلاس و طرح مشخصه، میشه ازش کسب درآمد هم کرد. پس در جریان گذاشتن والدین در خصوص کیفیت که باعث میشه خودمون هم البته سعی کنیم کیفیت کارمون رو بالا ببریم، این هم یکی از اصولیه که پس برای ایده پردازی باید بکنیم در موردش. برای جذب کمک های مردمی، ما داریم در مورد جذب کمک های مردمی صحبت میکنیم و اصولی رو در اصل اسم میبریم که اتاق ایده پرداز هیئت باید به این اصول فکر بکنه. یعنی الان مثلا بحث آخر من در مورد این بود که باید به این فکر بکنیم که چجوری والدین در جریان کیفیت آموزش و ارتقاء سطح فرزندان ما توی هیئت باشن که بتونن کمک انگیزه پیدا بکنن که کمک بیشتری رو داشته باشن. توجه به کیفیت برنامه‌های هیئت و ارتقاء آن، خب این هم دوباره یکی از بحث هاست. برنامه‌های متنوع مخصوصا تو حوزه تربیتی بچه‌ها میتونه کمک بکنه به اینکه والدین استقبال بیشتری بکنن، بچه‌ها استقبال بیشتری بکنن و خود مردم. ببینید مثلا اگر ما معضلات اجتماعی محله خودمون رو شناسایی بکنیم که حتما کردیم، مثلا یه هیئت میگه معضل من اعتیاده، یا اون یکی میگه معضل من طلاق، میخوام روی این برنامه برم، خود این برنامه ها دعوت از اساتید به شدت درآمدزاست و محتوایی که داره اونجا عرضه میشه و ارائه میشه و تولید میشه، باید استفاده بکنیم. یعنی هم به کیفیت برنامه هامون که کاربردی باشه برای مردم و هم این که درآمدزایی داشته باشه برای مردم. خودش بده، چون روحانیت در همه اون ورود کرده الا همون روحانیت. نه ببین، ما آقای میلاد فرخزاد، آره کامنت های خاصیانی یکی مونده با آخره، میگه به نظرم اصلا شیرین نیست حاج آقای آخوند اقتصاد آموزش بده، چون روحانیت در همون ورود کرده الا همون روحانیت. ما بحث اقتصاد رو جدای از وظیفه آخوندی خودمون نمیدونیم، ما دنبال بحث اقتصاد. خیلی خب تموم شد بحث. عرض کنم که خب تش لبخندم بذار عزیز دلم، من بدونم شوخی کردم. خب توجه به کیفیت برنامه هیئت، ارتقای آن که عرض کردم، تصویب برنامه به روش غیر مستقیم توسط مخاطب. این هم یکی از راه‌هایی که میشه بهش فکر کرد برای اینکه مخاطب بیشتر کمک بکنه. ببین، خیلی وقتا ما چون داریم از بالا نگاه میکنیم و تصمیم میگیریم و به جای همه داریم تصمیم میگیریم، مردم انگیزه کمکشون از دست میدن، خیلی هم طبیعیه. بعضی از هیئت‌ها وقتی میخوان کمک مشارکت مردمی بگیرن، اصرار داره به این که خیرش رو ببره بالای دیگ. اینم یه طرح خوبیه، یعنی به نظرم میاد که حالا اون وقتی بهش گفتم چرا این کارو میکنی، گفت من وقتی که مثلا یه کسی میگه من یک کیسه برنج میخوام کمک بکنم، میبرمش بالای دیگ، اونجا میبینه که نخود لوبیا هم خیلی نیست یا کیفیت فلان هم کمه، میگه معمولا اینجوریه که یه برنجش تبدیل میشه به 10 کیسه برنج، یا یه برنجش تبدیل میشه به برنج و لوبیا و نخود، یا بالاخره افزایش پیدا میکنه. اینکه کمک کنیم به این که همه تو فرایند تصمیم گیری مشارکت بکنن، این خودش به جذب بیشتر کمک‌های مردمی کمک میکنه. یه بنده خدایی نقل میکرد، میگفت ما میخواستیم برای وفات حضرت خدیجه، میگفت این حالت مال زمان شاه دارم عرض میکنم، میگفت توی هیئتمون خیلی مرسوم نبود برای وفات حضرت خدیجه کسی مراسم بگیره، منم حس کردم که اگه الان مراسم بگیریم شاید مخاطب پس بزنه، خیلی بانی کمک نکنه برای شامش. گفت یه جلسه گرفتم، نشستم از فضائل حضرت خدیجه گفتن، یعنی بدون اینکه اشاره بکنم که وفاتش نزدیکه یا هرچی، از فضائل حضرت خدیجه مفصل، البته خودش آخونده، یعنی منبری رفته برای حضرت خدیجه سلام الله علیه، میگه نهایتاً گفتم که خب حالا وفات حضرت خدیجه هم نزدیکه. یه دفعه یکی اون وسط دست بلند کرد، گفت حاج آقا من یه ایده‌ای دارم. گفتم چه ایده‌ای؟ گفت خب یه برنامه بگیریم براش. گفتم چه جالب، خب یه برنامه بگیریم برای وفات حضرت خدیجه. گفتم خب پس کی حالا بانی بشه؟ اون یکی گفت خب من اینشو میارم. اون یعنی وقتی جمع حس میکنه که خودش تصمیم گرفته به یه برنامه ای، قطعا میزان مشارکت و کمکش هم افزایش پیدا میکنه. بعدیش که حالا تا بیاد میشه جذب منابع مالی ماندگار. ما تا اونجایی که میتونیم، بله، مشارکت اعضا در برنامه هیئت جذب منابع مالی ماندگار. ببین، ما تا اونجایی که میتونیم باید منابع و کمک‌های مردمی که داریم به شکل مقطعی می‌گیریم تبدیل کنیم به منابع ماندگار. یعنی اینم دوباره اصلیه که اون اتاق ایده پردازمون باید بشینه با خودش فکر بکنه که من چجوری میتونم منابع زودگذر و موقت جذب شده رو تبدیل بکنم به منابع ماندگار. مثال عرض می‌کنم، یه بنده خدایی توی قم زمینی رو یکی براش وقف کرد و این می‌خواست بفرمایید ساختمونی بسازه و ازش استفاده عامل منفعه و خیریه ببره. تو پولی که داشت جمع میکرد مقطعی بود، یعنی مثلا میگفتش آقای محلا میخوام خونه بسازم کمک میکنی؟ این هم مثلا گفت 50 تومن 100 تومن، حالا بالاخره هرچی. من گفتم چرا اینو دائمیش نمیکنی؟ گفت خب چجوری دائمی کنم؟ گفتم ببین، شما وامش رو میتونی بری فلان بانک، حالا مثلا بانک انصار چون میدونم وامش رو میده، بری اونجا وامش رو بگیری، بعد تقسیطش رو بدی به اینا. این که میخواد 50 تومن بده، این قابلیت اینو داره که ماهانه 50 الان تو جیبش نداره، ماه بعد دوباره 50 میتونه بده، و اینجوری مثلا تبدیل شد به یه منبع مالی ماندگار و هر مترش رو اینجوری یه نفر تونست بانی بشه. مثلا حالا مشابه اینی که عرض کردم، وقف مشارکتی که خیلی حسینیه ها ساخته شد با این وقف مشارکتی، مخصوصا تو این گرونی که متر به مترش رو میتونید خیلی قشنگ و شیک یه سند بزنید که الان مثلا تو اوضاع فعلی شاید مثلا 1.5 وایسته هر مترش، 2 سال طرف باید 50 تومن بده یا 1 سال مثلا 100 تومن بده، یه سند بزنید براش که 1 متر مربع از مسجد، از حسینیه، از هرچه مثلا فلانی، بانی، امضا و کارهای حالا وقفنامه و اینهاش رو هم انجام میدید که حالا اگه وقت شد آخر سر یه سری نکاتی تو وقفنامه عرض میکنم. آقای شرفخانی که اومده بود یه مباحث خیلی خوبی رو برای وقف توی هیئت و نکاتی رو برای ایجاد یک وقف خوب در هیئت که باید لحاظ بشه رو گفت که حالا ما البته اون رو منشورم کردیم توی محرم، انشالله دستتون میرسه، نکات کاربردی خوبی بود. به هر حال منم حالا اگر رسیدم آخر سر چند تا نکته توی وقف عرض میکنم. ولی یکی از چیزهایی که باید فکر بکنیم پس اینه که چجوری ما میتونیم منابع زودگذرمون تبدیل بکنیم به منابع ماندگار. بحث بعدی ریز کردن هزینه هاست، یعنی به اینم میتونن فکر بکنه اتاق ایده پرداز که هزینه ها رو چجوری ریز بکنیم که با توجه به پتانسیل مالی مخاطبینمون. یه هیئت بود توی مخارج شامش کلن گیر کرده بود و مخارج شامش تأمین نمیشد. مخارجش تأمین نمیشد. صحبت کردیم در مورد این که مثلا مشکلشون چی و فلان و اینها. من به این نتیجه رسیدم که اگر بیام ریز بکنیم مخارج شام رو، شاید دیگه انقدر ریز کردیم که دیگه هر کسی با 30,000 تومان 50,000 تومان مثلا حتی نونم شاید مثلا تیکه کردیم، مثلا بعضی تو بده بعضی تو بده، انقدر ریز شد که بعد حالا دیگه بانیش جور شد و الحمدلله تا آخر سالش رو، چون دیگه انقدر ریز شده بود که همه اعضا دیگه باید مشارکت میکردن، تا آخر سالش دیگه نوبت خورده بود، هر شامی رو مثلا شاید 10 نفر با هم دیگه بانی بودن. پس ریز کردن هزینه ها میتونه یکی از اصولی باشه که آقا میلاد ما ارادت داریم. خب بحث بعدی توجه به امور امور معنوی جهت افزایش برکت اقتصادیه. ببینید ما توی امور معنوی که باعث افزایش برکت اقتصادی میشه یه سری سنت‌های الهی داریم که این بسیار بسیار مهمه و شاید رعایت می‌کنیم ولی از عنوانش و از بحثش غافلیم. خب ما این موقع توی قرآن رو که رصد می‌کردیم به 14 تا سنت الهی رسیدیم که باعث افزایش رزق و برکت میشه. سنت یعنی قانون بیبر و برگرد الهی. روایت هم نیست که مثلا بگیم حالا بریم سندش رو بررسی بکنیم، این ضعیفه، اون مرسله، اون فلانه. نه، این قرآنه دیگه، مولا درزش نمیره، 14 تا هم ازش درمیاد، چون تو روایت اگر بریم سنت‌های بیشتری استخراج میشه. بعضی از این سنت‌ها سنت فردیه، یعنی خدا تضمین داده که تو اگر ازدواج بکنی بهت برکت میده. برکت هم یعنی افزایش بیش از حد انتظار در مال. خب منتها بعضیش سنت ها سنت های جمعیه، به این باید فکر کنه اون اتاق ایده پرداز ما و ببینه که چجوری میتونه ایده ای رو بده برای انجام یک امر معنوی که نتیجهش میشه افزایش برکت اون جمع یا هیئت. خب مثل مثلا رعایت تقوا که آیات زیادی داره، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. این سنت جمعی هم هست که اگر شما تقوا الهی رو پیشه بکنید من برکاتمو از آسمان و زمین برای شما نازل میکنم. تقوای جمعی در هیئت یعنی چی؟ این حالا بحثش دوباره مفصله، وقتمون میگذره واردش بشیم، ولی تعریف تقوا که مشخصه، انجام واجبات، ترک محرمات. اگر میگه که صدای مثلا بلنگو میکروفون در غیر از اذان و اینها همسایه رو نباید بلند بکنیم باعث آزردگیش بشه، پس تقوای هیئتی من، تشکیلاتی من اقتضا میکنه که با این نیت که من این امر معنوی رو دارم انجام میدم به خاطر رضای الهی، اون وقت قطعا سبب افزایش برکت هم میشه. حالا یه مثال بود، حالا شما میتونید مثالهای حاجی در شهرهای کوچیک با جمعیت کم درآمدها پایینه، هر کاری میکنیم به صرف نیست، تمام این مسائل آزمایش کردیم، چه پیشنهادی دارید؟ آیه سیدی عزیز، من تنها پیشنهادم الان برای جمع تشکیل اتاق ایده پردازه. من اول جلسه هم گفتم اصلا عرضم این نیستش که ایده هایی که دارم میگم قرار جایی اجرا بشه و موفق باشه، من دارم از تجارب موفق یه سری هیئت ها صحبت میکنم، ولی توجه به اینم داریم که این مسئله اجتماعیه و خیلی شاخص توش دخیله. باید حتما بوم جغرافیایی شما، بوم اقتصادی شما، بوم فرهنگی شما رو با همدیگه دور چک بکنیم، رصد بکنیم، راجبش فکر بکنیم، ولی نکته مهم اینه که اتاق ایده پردازتون رو حتما تشکیل بدید، رو اینا فکر کنن. اتاق فکر کردیم سرمایه اولیه نداریم. سیدی جان اینو باید دور صحبت کنیم قطعا خصوصی. اصلا قبول ندارم که کار اقتصادی سرمایه میخوام. گیر ما الان اون سمت نه سمت سرمایه. این رو با هم صحبت بکنیم. یعنی من حاضرم شما اگر الان پروژه‌ای دارید مثلا کمک کنم تا جایی سرمایه اولیه‌اش رو پیدا بکنیم. یعنی گیر اصلا گیر سرمایه نیست، ولی به شرط اینکه پروژه‌ای که بتونی ازش دفاع بکنی و اون اتاق ایده پردازت تاییدش کرده باشه و بشه روش نوشت. چجور میشه بدون پول پولدار بشیم؟ آ مرتضای عزیز، ما یه دوره‌ای داریم به اسم مسیر طلایی. تو اون دوره کلن حرفمون اینه که کارآفرینی اشتغال سرمایه نمیخواد، فکر میخواد و ایده میخواد، و اونجا مسیرش رو توضیح میدیم. دوره اولش هم اتفاقا برای هیئات رایگان، 3-4 تا استانم تا حالا برگزار شده و میشه دوباره کار کرد و روش صحبت کرد اگر نیازه. مشکل اول آخر همه کارا آدم پای کار متخصص هست. دقیقاً طرح میخواد. آقای محجوب بود؟ آقای محجوب عزیز دسفول؟ ارادت داریم آقای محجوب. طرح میخواد آقای محجوب، یعنی ایده میخواد، ایده درست، و الا سازمان ها و نهادهایی که الان مشغول وامدهی به شغل و اشتغال و اینها و کارآفرینی هستن زیادن، ولی درصد موفقیتشون پایینه. کمیته امداد الان درصد، با اینکه داره پول خرج میکنه، یعنی سرمایه رو داره پخش میکنه، ولی زیر 40% موفقیت داره توی پروژه های اشتغال آفرینیش. علتش اینه که پروژه هاش از مسیر درستی به وجود نیومده. خب بحث بعدی حسن خلق. اینم یکی از امور معنویه که قطعا باعث افزایش برکت میشه. خودتون بشینید فکر کنید تو اون اتاق ایده پردازی که حسن خلقی که روایت میگه که حسن الجوار یزید و فر رزق، این چجوری تو هیئت من اجرا کنم حسن خلق حساب میشه و قطعا بعدش باعث افزایش برکت میشه. مثال میگم، مثلا جلو هیئتم اسپند دود کنم، شأن مخاطبم رو رعایت کنم، پلاستیکو یه دفعه میتونم بگم خودت بردار، یه دفعه دو دستی تعارف بکنم. بالاخره این حسن خلق هیئت من چجوری رعایت میشه؟ بشینیم فکر کنیم بهش. منم چیزای ذهنم هست الان، نمیخوام بگم چون وقتمون داره خیلی سریع تموم میشه. بحث بعدی شکر نعمت هست. اینم یک امر معنوی جمعیه، یعنی هم فردیه هم جمعی. شکر نعمت در هیئت به چه شکل اتفاق میفته؟ بحث استغفار، استغفار جمعی. بحث دستگیری از دیگران و صدقه. ما تو دستگیری از دیگران اگر دوباره آیاتی داریم که وعده داده که این یک سنت الهیه برای افزایش برکت، به شکل جمعی هم میتونیم افزایش دستگیری از دیگران داشته باشیم. گروه جهادی که هیئت ما داره تشکیل میده، این قطعا مصداق دستگیری از دیگران جمعیه و خروجیش میشه برکت هیئت و اون تشکیلات و اون ساختار و سازمان و هیئتمون. بحث صدقه هم همینه، یعنی کنار اون گروه جهادی خیریه‌ای که تشکیل میدیم، داریم صدقه میدیم به مستمندان، این دوباره از اون چیزهایی که خداوند وعده داده که باعث افزایش برکت میشه. اینجا حالا طرح‌هایی هم هست که هیئت‌ها میتونن اجرا بکنن، مثل صندوق اشتغال یا تو بحث خیریه خانواده حامی، که اینها محرم انشالله منشوراتش دستتون میرسه. قبلش هم شاید اگر امکان دانلودش رو توی هیئت کو گذاشته باشن میتونید اونجا ببینید. بحث مواساتی که حضرت آقا مطرح کرد، اینها انجامش برای هیئت ها از یک طرف پرورش نیرو و خود ظرفیت استعداد نیرو انسانی هیئت، از اون طرفش قطعا افزایش برکت توی هیئت، افزایش مخاطبین خیر هیئتی ماست و اینها وعده های الهیه. حالا چون ساعتم 5:30 شد، من دوباره خیلی زود بگذرم بحث وقف رو بگم یا جمعش بکنیم بحث وقف. خیلی عرض کنم که یکی از مسیرهایی که بسیار کمک میکنه و باید انجام بشه تو هیئت‌های مذهبی برای جذب کمک‌های مردمی بحث وقفه. یه مقدار کمرنگ شده، اونم حالا باید بررسی بشه، ولی علتش میتونه این باشه که یه دولت ما چون اسلامی شد، توقع شد که خب انجام امور اسلامی، انجام امور دینی ارزشی توسط دولت انجام بشه. خمس دارم میدم یا دارم مالیات میدم یا هرچه، خب هیئت اون دولت انجام بده این رو. یه مقدار نیاز به صحبت داره، فرهنگش رو دوباره باید جا انداخت. وقف هم میتونه به شکل فردی باشه، هم میتونه به شکل مشارکتی باشه. وقف مشارکتی سابقهش خیلی طول و درازه، شاید مثلا 100 سال قبل بود، سال حدود 1300 که توی بیرجند یه آب لوله‌ای رو دولت نیومد انجام بده، خود مردم پول گذاشتن، به هر حال به شکل مشارکتی وقف کردن و اولین وقف مشارکتی رو میتونیم بگیم وقف آب علی آباد بیرجند 1300. و جدیداً اتفاقا توی حیات ما خیلی جای خودش رو باز کرده، داره زمین ها خریده میشه، حسینیه ها باش ساخته میشه، این رو باید انجام داد. من سری نکاتی رو فقط عرض میکنم تو باب این وقف مشارکتیه که لحاظ بکنید موقع انجامش. یک این که اگر داریم حسینیه میزنیم یا مسجد یا هر چی رو به شکل وقف مشارکتی میسازیم، یه ساختار انتفاعی توش حتما در نظر بگیرید. کل فضا رو یه مرتبه برای حسینیه یا مسجد ول نکنید، بخشی از اون مکان مذهبی رو برای درآمدزاییش حتما در نظر بگیریم، مغازه بزنیم، نمیدونم آشپزخونه، هرچه، به هر حال یه بخش انتفاعی رو حتما توش ایجاد بکنیم. یه فضای جدی و بحث جدی رو برای تبلیغ چهره به چهره جا انداختن فرهنگ وقف توسط متنفذین هیئت توی هیئت بحثش رو جا بندازیم. ببینید خیلی از خانواده ها هستن مثلا اینها فرزندار نمیشن، خب اینها قطعا باید بریم سراغشون صحبت بکنیم اهمیت وقف و اینا میتونن ثلث اموالشون رو وقف بکنن و بیارن توی هیئت و اونجا هزینه بکنن. یا بازنشستگان، ببینید توی این منحنی درآمد اقتصادی، حالا تخته نیست من اینجا شکلش رو بکشم، ولی به هر حال این قسمت آخرش که بازنشسته ها میشن انگیزه زیادی دارن. اولا درآمدشون معمولا مازاده نسبت به قبلی ها، مصارفشون کمتره، بنابراین سرمایه ساکن برای وقف دارن و خیلی از خیریه ها، این که دارم میگم اصلا مال ایران نیست، مال چریتی های اون بره، اونا میگن برید سراغ آدم های مسن و آدم هایی که بازنشستن. من بحثم رو اینجا تموم میکنم، دوست دارم اگر بشه و وایس داریم صحبت های بچه ها رو و دوستان رو البته بشنویم. آقای قلندری، این خانم قلندری دستش بالاست، دست بلند بکنید، من اینجا میبینم و میکروفونتون رو فعال میکنم. هم دوست داریم نکاتتون رو بشنویم از کمک‌های جذب کمک‌های مردمیتون، ایده هاتون رو بشنویم، کارآفرینی اگر بوده بشنویم. در بحث کارآفرینی جهت عدم حمایت مالی بانک‌ها چه پیشنهادی دارید؟ یعنی چه جهت عدم حمایت مالی بانک‌ها؟ یعنی بانک‌ها پول ندن؟ حالا چه اشکال داره بانک وام 4% اگر بانک جور شد تامین سرمایه‌اش از بانک باشه؟ آیا چه اشکال داره؟ اینو من متوجه نشدم. چه مزیتی داره که عدم حمایت مالی بانک ها باشه؟ من خودم پیشنهادم اینه که بستری رو ایجاد بکنیم که جذب کمک های مردمی و حمایت از بحث کارآفرینی توسط نیروهای مردمی باشه. صندوق اشتغالی هم که انشالله محرم داره میرسه خدمتون منشورش، اونم دقیقا راجع به همینه که ما چجوری از مردم کاری بکنیم که صندوق ایجاد بشه که خود به خود حمایت مالی از پروژه کارآفرینی رو خود مردم انجام بدن بدون نیاز به بانک. ولی وقتی بسترش رو هنوز فراهم نکردیم، جای دیگه‌ای رو فعلا نداریم. ولی اگر دغدغه‌تون اینه که واقعا از حمایت مالی بانک‌ها برای کارآفرینی استفاده نکنیم، صندوق اشتغال پیشنهاد خیلی خوبیه، حتما با منم ارتباط بگیرید، من قطعا کمک میکنم به اینکه این راه بیفته توی هیئتتون. نظرتون راجع به درآمد برای خود اعضای هیئت چیه؟ تو بحث کارآفرینی ما وارد نشدیم، کارآفرینی کار اقتصادی برای هیئت. تو اونجا اصل اولیه رو اصلا ما فقط این قرار میدیم که باید درآمد خود اعضای هیئت رو بالا برد، یعنی قبل از اینکه هیئت بخواد وارد حرف، چون این بحث مفصلیه که آیا هیئت اساسا وارد فعالیت اقتصادی بشه یا نشه، بعد اگر بشه چه سری شاخصهایی داره، چه جوری باید وارد بشه که کمترین آفات رو درگیر بشه. برای اینکه حالا درگیر همه این بحثا نشیم، اصل اولی رو میذاریم، اینکه بنیه مالی خود اعضای هیئت رو ما تقویت بکنیم. به چه شکلی؟ یه سیستم تعاضدی میخواد دیگه، که از همدیگه حمایت بکنیم. اینم مدل‌ها و الگوهایی وجود داره که بحثش مفصله، ولی نظر من رو چون پرسه در مورد درآمد اعضای هیئت، میگم به شکل تعاضدی باید از هم. یهودیای یزد معروفه، برای اینکه نونشون رو از یه یهودی بخرن، حاضر بودن از این سر شهر برن اون سر شهر که نونشون رو فقط از یه یهودی بخرن که سودش بره تو جیب اون یهودی. میدونم که انگیزه های ما خیلی بیشتر از یهودی هست. خب امید رفتیم تو کامنت دیگه. آره
فعلا جواب بدید معنا آقای بیگدلو بس.
آها خب سوال اینه که نحوه دسترسی مطالب دوره مسیر طلایی. فعلا مسیر طلایی چون حضوری بود، می اومدیم تو استان اجرا می‌کردیم، فعلا کرونایی هستیم. منم حالا به استادش گفتم ببین مسیر طلایی یه دوره‌ایه که ما با یک مؤسسه‌ای که کارش کلاً بحث مشاوره اقتصادیه قرارداد بستیم که اینها بیان برای هیئتی‌ها همون مباحث رو ارائه بدن. یعنی خیلی چیز شاخ و دمداری نیست که مثلا برای هیئت‌ها مثلا چیز ویژه‌ای با همون دوره‌ای که بیرون مثلا فرض کنید باید 5 میلیون 10 میلیون و 20 میلیون هم قیمت داره هزینه بکنید، ما این رو اومدیم هم هزینه‌هاش رو آوردیم پایین، یک دو جلسه‌اش رو رایگان کردیم با تعاملی که با اون استاد انجام دادیم. دوره خوبیه، سرفصل هم دقیقا همون سرفصلیه که بیرون داره اون شخص ارائه میده و همین دوره آخرش رو همین استاد اشتباه نکنم 10 میلیون داره این مباحث رو میگه، حالا شک کردم، ولی به هر حال این دوره مسیر طلایی همون دوره است که بیرون عرضه میشه. ما داریم برای هیئتی ها، اعضای هیئتی، دقیقاً به همون دلیلی که آقای یعقوبی بود، نه آقای کردنژاد عزیز، آقای کردنژاد گفتن برای بحث اعضای هیئت، این دقیقاً بحث مسیر طلایی اینه که چجوری توانمند بکنیم اعضای خود هیئت رو، یعنی بهش مباحث بازاریابی بگیم، بهش مباحث تولید بگیم، چجوری هنر تبدیل به مشتری بگیم، یعنی ما یه خریدار داریم، این خریدارمون چجوری تبدیل به مشتری دائم بکنیم، مثلا یه دورش بحثش اینه و حالا مسائلی از این دست که حالا با امیدهای توسنگ، چون میدونم شمارش رو همه دارن، بین الملل آقای توسنگ، با امید آقا ایشالله ارتباط بگیرید، بعد ما قطعا در خدمت هستیم. پس وایستیم دعا کنیم کرونا بده بره که شما بیان استان ما داره انشالله، ما که خیلی دوست داریم آقای زاره بیان پیش شما. ولی حالا من با همین استاد صحبت کردم که مجازیش رو هم برامون برگزار بکنه، حالا انشالله که بشه. نظرتون راجع به ایجاد شبکه خرید اعضای هیئت در یک شهر چیه؟ فوق‌العاده است سیدی، اگر بشه ایجاد کرد. من یه طرحی هم اتفاقا براش نوشتم، یک گیر و گورای چیز خورد، یعنی اینکه اینجوری بگم بهتره که از ترس اتهامی که به هیئت ها میخوره شاید نمیشد سطح ملی اجراش کرد، ولی سطح شهرش قطعا میشه. ما اول باید خب تولید کننده ها رو شناسایی بکنیم، اون بستر روایت تولیدی که عرض کردم بیایم، یعنی یه بستری رو اول تعریف بکنید که یه تولید کننده یه منفعتی ما براش داشته باشیم، که میخوایم یه بستری داریم که عرضه بکنیم تولیدات اون رو و یه مشتری مثلا براش قراره اینجا پیدا بشه و ایجاد بشه. بعد که اون خودش رو به ما معرفی کرد، ما اون وقت میایم هم اینا رو با همدیگه شبکه میکنیم سیدی جان، هم مهمتر از اون میتونیم زنجیرهای تولیدش رو کامل بکنیم. یعنی بعد اون وقت دیگه شکست توی این زنجیره تولید معنا نداره. یعنی اگه یکی داره تخم مرغ میزنه، اون یکی مرغ میزنه، یکی دیگه الان اینجا کم داریم که این بیاد مثلا رستوران بزنه که از این مرغا استفاده بکنه. یعنی زنجیره مرغ، تخم مرغ، یعنی تخم مرغ، مرغ، رستوران، اینا وقتی با هم دیگه اینجوری تکمیل بشه، زنجیره بشه، دیگه شکست توش معنا نداره. پس موافقم، بسیارم موافقم. اونجا من نمیدونم از کجا دیدم کامنت ها رو. اگر هیئت‌های خانوادگی فعال بشه، خب صندوق خانوادگی هیئت نیست فعال میشه. ببخشید دوستان اگه قبلش کامنتی دادن من ندیدم، نمیدونم چون از کجا خوندم. فعال میشه برای کمک به خود هیئت، هزینه سخنران، تهیه جایزه نیازمندان و غیره عالیه. قطعا اگر تجربه دارید آقای طاهری عزیز، خیلی خیلی دوست دارم که استفاده بکنم، تجربه نگاری بکنم و به بقیه هیئت ها هم برسونم. یعنی اگر این کار تجربه است، طرح نیست. تخصص اعضای هیئت کجای این دوره دیده شده؟ آقا مجید، نمیدونم حالا حضور داشتید یا نه، یکی از اصولی که گفتم اون اتاق ایده پرداز باید بهش فکر بکنه، دو نکته: یک، مهارت افزایی بچه های هیئت که میشه ایجاد تخصص در اعضا، دو، استفاده از تخصص. که اگر بودی یادت باشه گفتم مثلا من یه حاج آقام که مثلا تخصص اقتصاد دارم، تو هیئت میام اقتصاد میگم، این باعث میشه که درآمدی ایجاد بشه، یا اینکه من برم دوره ضمن خدمت توی ادارات بگم که بازم درآمد میشه برای هیئت. که بعد یه کامنت اومد که حاج آقا چرا میری اقتصاد میگی، الان دوباره پیام میده که من شوخی کردم. سلام، بفرمایید که پیشنهادهای وقف در هیئت چقدر با قوانین و ضوابط اداره اوقاف. آقای شرف خانی که عرض کردم یه دور اومدن توی یکی از همایش‌های ما بحثشون رو ارائه دادن، معاون چی ان امید؟ معاون فرهنگی اوقاف قبلا بودن و الان یکی از مسئولینن. به هر حال جزء معاونت‌های رده بالای اداره اوقاف، تجربه بسیار خوبی داره تو زمینه اوقاف و خیلی کاربردی سعی کرد بحثش رو تو همین قوانین و ضوابط ارائه بده. باز اون منشور رو ببینید، محرم انشالله میرسه دستتون آیه کردلو عزیز، اون منشور رو ببینید. اگر نکته‌ای دارید برای اضافه کردنش حتما به ما منتقل بکنید، ما تو چاپ های بعدیمون لحاظ میکنیم. زاهد جان، فروشگاه برکت چی؟ ولی قطعا یه قاعدتا تجربه ایه که آقا بلال عزیز داشته. بعدن توضیح میده؟ آها آها، چند تا کامنت فاصله شده. آره، وابسته به جوانان ساری. خب بقیهش بذاره وابسته به یاد، موافقم و تراز مالی خوبی هم که 4500 خانواده واسه بیعت ازشون خریدن. خب این آقا بلال، سود برای هیئتش اونم یه توضیحی بدی خیلی خوبه که تکمیل بکنی فرمایشت رو. قطعا من با شما ارتباط بگیرم و این تجربه رو هم ثبت کنیم، برای بقیه هیئت ها کاربردی خواهد بود. من اون آقا محمود بستنی فروشیارم، اگر رابطه به هیئت داره حتما تماس میگیرم با شما و سعی میکنم این رو هم بیاریم تو ثبت تجربه نگاریش. آیه شهبازی، کی بیام خدمتتون؟ دیگه رفتن بستنی بچه ها، هوا گرمه. ممنون، من سوالم پرسیدم جواب گرفتم، الان دیگه جزء کارشناسان جزئی شده ایشان. آقا سلمان عزیز، خب خرید مواد اولیه فروشگاه از تولید کنندگان خود هیئت هست. خرید مرغ و تخم مرغ، گلاب. آقا بلا، خیلی خوب. آقا بلا، من زنگ میزنم با شما، حتما با شما ارتباط میگیرم. ما توی سبزوار ستادی تحت عنوان ستاد مردمی قدیریون تشکیل دادیم. بعد برای بحث درآمد، کاری که مد نظر اون هست اینه که مقدار چند تن به عنوان مثال چای تهیه کنیم، روزه سرش بخونیم، بعد تحت عنوان چای هیئت بسته‌بندی کنیم و بفروشیم. صبحان عزیز، بله آمارتون رو داشتیم آقا صبحان، خوشحال بودیم از کاری که میکنید و درآمدی که به این شکل دارید. خب من یه دور دیگه هم پس عرض میکنم، ما این جلسه که الان تشکیل شد، حالا هم خیلی دوست داشتم که توفیق داشته باشم محضر خود دوستان فعال رابطه مشعر، یعنی همسنگران عزیز خودم باشم، بحث رو بگم، و هم این که این بحث رو انشالله برای مدیران هیئتی بتونیم تو شهرهای مختلف ارائه بدیم، یعنی خود شما یه دور بشنوید و اینو بتونیم تو جای مختلف ارائه بدیم. منتها یه نکته‌ای هم اضافه کردم بعدش و اونم این بود که ما از این طریق یکی از اهدافمون اینه که مدیران مالی هیئت و تولید کنندگان هیئتی رو از این طریق شناسایی کنیم، یعنی توی دعوتی که دارید میکنید از مدیران یه حساسیتی داشته باشید، چون مهمه که بعداً ما بتونیم از خود این شبکه برای فعال کردن ستاد اقتصادی خود اون شهرستان استفاده بکنیم. گام اولش چون شناسایی، گفتیم با یک برنامه‌ای وارد بشیم که جذابیت داشته باشه برای مدیران و مسئولین مالی هیئتی یا کارآفرین هیئتی، از این طریق بتونیم شناسایی انجام بدیم، بعداً اون ستاد رو تشکیل بدیم. پس این یه نکته که برای تکرار این جلسه توی استان‌ها و شهرستان‌ها حتماً با امید آقای توسنگ عزیز ارتباط بگیرید. این یه نکته. نکته دوم بحث بستر روایت تولید بود که عرض کردم که به خاطر اینکه انعکاس بدیم هم تولیدات هیئتی ها رو و هیئت ها رو و هم بحث کارآفرینی هاشون رو، بستری رو ایجاد کردیم برای انعکاس و انتشارش به اسم روایت تولید. من خودم دارم استان به استان تماس میگیرم، امروز مثلا سه تا استان رو حتی هفته پیش تماس گرفتم، امروز هم مجدد یادآوری. شما هم مرتبط بشید به ما، معرفی بکنید، لیست تهیه بکنید با شماره تلفنشون و حوزه کاریشون و محصولشون، این رو به ما هم برسونید که من بتونم ازشون کلیپ بگیرم، اون کلیپ رو بعداً هم در بستر روایت تولید میتونیم منتشر و منعکس بکنیم، و هم اینکه اگر قابلیت و ظرفیت ملی داشت در مثلا صدا و سیما، رادیو یا جاهای مختلفی که میشه دسترسی گرفت رو پخش کرد. پس برای از این بستر هم استفاده بکنید. اون کارم دوباره چون بحث شناساییه، هم برای ما خیلی مهمه، هم برای شما که تولید کننده‌های شهرستانیتون یک جا با همدیگه جمع بشن، ستاد بشن و بتونید از همدیگه حمایت بکنید که مسیر تحقق در اصل جذب کمک‌های مالی بیشتر در هیئت، شبکه سازیه و ساختن زنجیره‌های تولیده که انشالله این گام اولشه، این بستر روایت تولید از این طریق وارد بشیم. امید جان دیگه عرضی نیست. خب من هم تشکر میکنم، یه ربع بیش از کوپنم صحبت کردم، معذرت میخوام، حوصله کردید، انشالله که توفیق باشه نزدیک هم دیگه رو ببینیم، ما چون سالی یکی دو بار مثلا تو این جور جمعا شاید زیارتتون بکنیم که اونم امسال سلب شد ازمون، انشالله خدا این بلیه رو زودتر از کشورمون دور میکنه، توفیقات ما هم زیاد میشه شما رو زیارت بکنیم.